آقای فرزندی عزیز.
انشاءالله موفق و معید باشید.
قربون شما برم من. خداحافظ.
خداحافظ.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید. گفتگویی داشتم با جناب آقای عباس‌علی فرزندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل راهبردی، در مورد صحبت‌های مقام معظم رهبری در مورد قوی شدن کشور. خب رسیدیم به ساعت 17:30. دعوت میکنم رو در رو رو بشنوید. یک گفتگوی سیاسی است با موضوع اهمیت غنی‌سازی اورانیوم طبق بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلام.
رو در رو.
خدایا یاد خودت را علی الدوام در دلهای ما زنده بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رو در رو. انشالله که خوب باشید در جا که هستید. دعوت میکنم با رو در روی امروز با ما همراه باشید که نگاهی خواهیم داشت به اهمیت غنی‌سازی اورانیوم. سامانه پیامکی 301035 و پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو، منتظر نظرات و دیدگاه های شما هستیم. بحث امروز رو بشنویم. باز میگردیم با مهمان برنامه. با شما هستم.
غنی‌سازی یک کلمه است، اما در زیرش یک کتاب حرف هست. خب ما این فناوری بسیار مهم رو نداشتیم. ما قادر به غنی‌سازی نبودیم. دشمن ها هم راضی نبودن به این که ما بدیم، کسی دیگه هم به ما این رو نمیدون. امروز ما از لحاظ غنی‌سازی اورانیوم در این سطح بالایی قرار داریم. البته این غنی‌سازی رو کشورهایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن. ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم. ما امروز در کشور 10 دانشمند و استاد مبرز، 100 دانشپژوه و هزاران تربیت شده گروه‌های هسته‌ای در رشته های گوناگون مرتبط با این موضوع در حال فعالیت. همین الان حالا اینا اومدن تأسیسات پلونجا و پلونجا رو بمباران کردن. مسئله اینه، این علمه، علم از بین رفتنی نیست. علم با بمب و با تهدید و با این چیزها از بین نمیره. البته در این چند دهه که ما این کارها رو در کشور انجام دادیم، فشارها هم روی ما، روی ایران، روی مسئولین کشور، روی دولت هامون فشارها هم بسیار زیاد بوده که خواستن با این فشارها ایران دست از این کار برداره. ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرانده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید، معنای غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه.
همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، در این برنامه از رو در رو درباره اهمیت غنی‌سازی اورانیوم در کشور قرار است صحبت بکنیم. فرازهایی از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب رو هم در این باره با هم شنیدیم. آقای دکتر علی غلامی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای غلامی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان وزین رادیو گفتگو و حضرت عالی.
درودمندم. جناب آقای نبی الله رشنو، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، دیگر مهمان برنامه هستن که به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. آقای رشنو سلام بر شما.
آقا سلام عرض کردم، خدا قوت بده خدمت جناب عالی شنوندگان محترم این برنامه.
درود بر شما، خیلی متشکر از همراهیتون. آقای رشنو، گفتگو رو با جناب عالی آغاز میکنم. علت، باید بگیم، حساسیت دشمنان ملت ایران نسبت به موضوع غنی‌سازی اورانیوم چی هست و در واقع پشت پرده این اقدامات و مواضعی که در این باره دارن به نظر شما چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من از دو زاویه میخوام به این بحث نگاه بکنم. ببینید، نکته اول این که اگر حالا بسیاری از مردم عزیز ما مستحضرن صاحبان فکر و اندیشه و تئوریسین ها و سیاستمداران در عرصه های گوناگون که به جای خود، و اون این که ایران ما به عنوان یک کشور در واقع با هویت و غنای تاریخی بسیار در واقع ریشه دار در جغرافیای سیاسی و نقشه سیاسی جهان، شرایط و ویژگی ها و خصلت هایی داره که در بخش عمده ارتباطات و تعاملات و به هر حال بدوستان ها و به نوعی اون بروز و ظهور ها در عرصه های بین المللی به دلیل اینکه اون شاخص ها و اون خصلت ها قدرت آفرینه و ظرفیتی رو ایجاد میکنه برای این کشور که به شکل بالفعل و بالقوه همواره رقیب محسوب میشه برای صاحبان قدرت، طبیعی است که مورد هجوم قرار میگیره، در معرض استکاک قرار میگیره، در معرض تقابل قرار میگیره و تا جایی که ممکن هم باشه رقبا سعی میکنن که بر این کشور تنگنا ایجاد بکنن. این مال امروز نیست، در دیرینه تاریخ اگر اونهایی که اهل در واقع بحث و بررسی در حوزه‌های بنیادهای تاریخی هستند، تاریخ ایران رو مرور بکنیم، چه زمانی که بخش عمده از شبه قاره و آسیای مرکزی و خدمت شما عرض کنم قفقاز و آناتولی و حوزه عربی اسلامی رو عرصه جغرافی این کشور در بر می گرفته، چه امروز که در قالب یک پدیده کاملا پویای ژئوپلیتیکی با 24 همسایه، خب می دونید با 15 کشور همسایه رسمی داری و 9 دولت ملت هم پیرامون ما هستند، طبیعی است 24 دروازه جز نادر کشورهایی هستیم در دنیا که این همه در واقع دروازه و ظرفیت ارتباط بین المللی داره. خب این ویژگی های ژئوپلیتیکی منحصر به فردی به این کشور داده که طبیعتا در ادوار مختلف و حکمرانان اگر نسبت به این ظرفیت ها آگاهی لازم و شناخت و ادراک همه جانبه رو داشتند، طبیعی است که در عرصه های بین المللی مطالبه منافع لازم رو داشتن و این مطالبه گری سبب شده که استحقاق ها و تنش های متعددی به سمت این کشور بیاد. امروز هم با موضوع خدمت شما عرض کنم ظرفیت و توانمندی هسته‌ای میتونیم بگیم یکی دیگه از اون شاخص های منحصر به فرد و ویژه ژئوپلیتیک است که برگرفته از دانش بومی این مردم هست، ولذا این دانش اگر در طی 10-15 سال اخیر، 20 ساله اخیر میتونیم بگیم که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بارور شده به گونه ای که تبدیل به دیالوگ و یا گفتمان، حتی مونولوگ در واقع تریبون ها که جای خود، بلکه تبدیل به دیالوگ عمومی در سطح جامعه شده. خب یعنی اینکه این جامعه انقدر ظرفیت و پتانسیل داره که اون ضرورت و الزام در واقع نیاز به دانش هسته‌ای و تولیدات و دستاوردهای هسته‌ای صرفاً در حوزه نخبگانی مطرح نیست. الان به سطح جامعه اومده و توی این 20 سال اخیر دیگه تبدیل به در واقع یک مطالبه و یک گفتگوی فراگیر و همه جانبه شده. طبیعی است که در یک چنین شرایطی دانشگاه ها دیگه به عنوان مرجع علمی و تخصصی دانشجوی جوان وقتی که میاد در این گرایش و در گرایش های علمی نزدیک به این ظرفیت، اولین نگاهش این است که حتما باید یک کاری بکنه که کشور نهایت بهره رو از دستاورد و دانش او ببره. در یکی چنین وضعیتی طبیعتاً این دانش عرض کردم ریشه و منشأ بومی و فراگیر پیدا کرده. طبیعی است که رقبای بین المللی که عرض کردم بر اساس شاخصهای ژئوپلیتیک سعیشون بر اینه که این کشور رو تحت نظر داشته باشن، کنش و واکنش، بازتابها، توانمندیها، ظرفیتهای بالفعل و بالقوه این کشور رو به عنوان رقیب در عرصه‌های منطقه‌ای و بین المللی مد نظرشون باشه. الان این دانش رو با این عرصه گسترده که در لابلای جامعه دارن به قول معروف نمادها و بروز و ظهور اون رو به شکل ملموس میبینن رو سعی میکنن به اشکال مختلف باش مقابله بکنند. طبیعی است که این مقابله خب مشکلاتی در داخل جامعه میتونه محدودیت ها و موانع ایجاد بکنه، در بحث های بین المللی موانع و محدودیت هایی رو به دنبال داره، اما در طی تاریخ این اثبات شده هر کشوری و هر جامعه‌ای اگر به دنبال این است که ظرفیت واقعی طبیعی و ذاتیش رو به رخ دنیا بکشه و بر اون اساس توانمندی‌های متعددش رو در حوزه‌های گوناگون صنعتی، اقتصادی، تولیدی بر اون توانمندی بارگذاری بکنه، حتما باید پای این محدودیت‌ها بیسته که به نظر من این ملت آماده این وضعیت و این شرایط هستند. انشالله در کنار اون حتما مسئولین و متولیان هم به اوضاع و توانمندی ها و ظرفیت ها و مطالبات جامعه توجه می کنند. با چون این ظرفیتی قطعا ما از این توانمندی امکان عقب نشینی نداریم و چنانچه رهبری هم در واقع توی فرمایشاتشون بود، کشور ما با این دینی تاریخی کشوری نیست که در مقابل یک به هر حال ابرقدرتی که کل عمرش 300 ساله 256 سال بله. اگر اشتباه نکنم، حالا جریان صهیونیستی که با حدود 80 سال اون هم با غارتگری و اشغال و با خونریزی وجب به وجب از مسلمانان قصد کرده، این که اصلا ما نمیتونیم این رو ببینیم. اما در اون طرف قضیه به هر حال اونها هم دارن متوجه این ظرفیت ها و دیرینه هویتی و تاریخی ما هستن. قطع به یقین ما از این مرحله با سربلندی عبور خواهیم کرد و این توانمندی به شکل ذاتی از آن ماست.
خیلی متشکرم جناب رشنو، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما، سلامت
زنده باشین انشاءالله. رو در رو
برنامه‌ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز، رو در رو.
همراه ما باشید در رو در رو، برنامه رو پی میگیریم در گفتگو با آقای دکتر علی غلامی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای غلامی خدمت جناب عالی باشیم. دیدگاه‌ها و صحبت‌های آقای رشنو رو شنیدیم، به نوعی از منظر هم سیاسی و هم بین‌الملل آقای رشنو درباره موضوع غنی‌سازی دیدگاه خودشون رو بیان کردن و اونچه که در سوال هم خدمتشون عرض کردم پشت پرده مواضع ضد ایرانی دشمنان ملت ایران هست در موضوع غنی‌سازی. اگر موافق باشید یک پرانتز اینجا در واقع باز بکنیم از منظر اینکه غنی‌سازی به چه معنا هست و چه اتفاقی در این غنی‌سازی اورانیوم میفته. و اشاره هم داشتن آقای رشمم که یک موضوع علمی هست در واقع که دارن با یک موضوع علمی و توانمندی علمی ما مقابله میکنن.
بله خدمتون عارض هستم که اجازه میخوام اول یه دستبندی بسیار قوی از صحبت‌ها و فرمایشات آقا مطرح کنم. در فرمایشات اخیرشون از آقا چند تا راهبرد رو در واقع تو این حوزه فرمودن. ابتدا یک روایت قدرتمند و امید آفرین و توانمند از حوزه دانشمندان ایرانی ارائه دادن. آماری که فرمودن ده ها دانشمند، صدها پژوهشگر و هزاران فعال در حوزه و صنعت هسته‌ای. راهبرد دوم که فرمودند بحث دکترین نظامی رو مطرح کردند. اینا کاملا تو حوزه علم هست. یعنی میخوام بگم 4 یا 5 مورد خط علمی رو ایشون فرمودند. دکترین نظامی کشور ما به غنی‌سازی 60% هست. فرمودن بعضی از کشورها تا 90% برای سلاح هسته‌ای. خب این توانمندی ایران رو فرمودن که تا 90% هست، ولی ما 60% چه میگیریم برای مصارف به سلاح هسته‌ای و پزشکی و اون مواردی که وجود داره. این علمیت رو مجدداً ایشون مطرح فرمودن. بحث سوم صبر راهبردی بود که ایشون فرمودن که 10 سال یک عمر است و چه بسا برای پیشبرد این صبر، برای این کشف علم، برای این علم آموزی و در واقع تولید علم هسته‌ای 10 سال که چی، ما از این بیشتر رو هم صبر میکنیم. با توجه به فرمایشات حضرت آقا و چیزی که ما در مورد حوزه صنعت هسته‌ای داریم، این علم آفرینی خب بالاخره همه شنوندگان عزیز مستحضر هستن. از اون ابتدا به سکن این علم در اختیار اون 9 کشور برتر دنیا بود و ایران به عنوان 10 کشور الان مطرح شده. خب هیچ وقت این علم رو نه اشاعه دادن به کشور ما به خاطر تحریمایی که کردن و نه ما هیچ وقت وارد این علم به دلیل تحریمایی که بوده نمیتونستیم بشیم. دانشمندهای ما، اساتید ما، کسانی که تو حوزه صنعت و این بحث هسته‌ای کار میکردن با توانمندی علمی که خودشون داشتن و تولید علم داشتن به این حوزه دست پیدا کردن. مثلا فرض بفرمایید اگه بخوام مثال بزنیم، مثل این استش که یک کسی یک علمی رو ابتدا به ساکن در دنیا میبینه، بر اساس اون مهندسی معکوس میاد این علم رو تو کشورش تولید میکنه و بومی سازی میکنه. یعنی ما دو تا اینجا چالش داریم، هم تولید علم برای کشور با توجه به توانمندی و در سطح ارتقاء اون کشورها و هم بومی سازیش. حالا این به چه صورت باید انجام بشه؟ به توسط خود ایرانی ها، به دانشمندای ایرانی، دانشجویان ایرانی و تمام کسانی که تو این حوزه فعالیت میکنن. پس این تولید علم رو شنوندگان عزیز باید متوجه باشن. تولید علم از صفر بوده. ما هیچ آورده علمی از خارج از به اصطلاح کشور و چارچوب ما خودمون نداشتیم. خب این کسب این معرفت یک توانمندی ویژه‌ایه. یه موقع هستش فرض بفرمایید یک دونده ای از این ابتدا استعداداش کشف میشه، مربی داره و در سطح بین الملل میدوه، ولی یک کشوری مثل ایران ابتدا بسی که از صفر شروع میکنه و تبدیل به اون برند بین المللی در سطح دنیا میشه.
بس حق مالکیت اون چه که الان هست دست خودمون و برای ماست.
بله حالا ببینید، این ما یه عبارتی داریم که بارهاش همه شنیدن، بس استکبار. یعنی اینها یک حوزه هستش که اصلا نمیشه در موردش به اصطلاح ورود کرد. اینها میگن هر چه که هست مال ماست و حتی این حق، این علمی که ما در دنیا و در کشور خودمون تولید کردیم و برابری میکنه با سیستم دنیا، اینا این حق و علم رو هم اجازه نمیدن ما داشته باشیم. الان دیگه رفتن به سمت و سویی که با جنگ روانی که در بین به اصطلاح حالا تو کشور ما دارن انجام میدن و حالا معمولا هم تو این حوزه فعالان سیاسی و فعالان رسانه‌ای بسیار قوی دارن تو این حوزه، دقیقاً دارن این موضوع خیلی ساده رو که علمش مال ماست رو میگن نه، این شما حق استفاده از بهره برداری علمی که من به وجود آوردم. این حرف زوره، این یعنی دقیقاً اون ریشه استکباره، یعنی دقیقاً نقطه‌ایه که فکر میکنم مردم غیور و غیرتمند ایران کاملاً به اصطلاح به این موضوع مستحضر هستن و بعید میدونم نسبت به این موضوع کوتاه بیان.
یک موضوع همین از همین منظر است که جناب علی اشاره کردید که یک توانمندی ایجاد شده، یک تولید علمی صورت گرفته که متعلقه به ماست و مالکیتش در اختیار خود ماست، یک تقابلی است که طبیعتاً از حقمون کوتاه نمیه و ایستادگی در برابر این فشار و مقاومت در برابر این فشار چیزی هستش که باید بگیم در ذات ایرانی ها هم هست. از منظر دیگر اون تولید علمی که اشاره کردید و دستاوردهایی که داشته و آثار و برکاتی که داشته در کجاها بوده که دیگه اصلا نمیشه ازش دست کشید؟
بله ببینید، خب این علمیه که در واقع تو تمام حوزه ها، در صنعت، در کشاورزی، در حوزه بسیار قوی پزشکی در کشور الان جاری و ساری هستش. الان ما خیلی از بیمارهای ما به واسطه تولید این بحث‌های به اصطلاح رادیو داروهایی که الان تولید شده به واسطه این علم، خب خیلی از ریشه‌های سرطانی رو دارن درمان میکنن. تو حوزه صنعت ما خیلی داریم بهره میگیریم، در حوزه کشاورزی، در حوزه اصلاح نباتات داره توسط این علم همونجوری که در دنیا داره انجام میشه در کشور ایران هم داره انجام میشه. منتها خب
زندگی روزمره مردم،
بله زندگی روزمره. ببینید منتها ما اینجا فقط این احساس میکنم که این موضوع همیشه باید مد نظر شنوندگان ما و مردم ما باشه که اگر ما چیزی رو داریم و داریم استفاده میکنیم و در اون مواضع مشکلی نداریم، یعنی داره به اصطلاح اون علمیت کار خودش رو درست انجام میده. یعنی ضرورتی گاهی اوقات به حتی مثلا گفتن این مطالب شاید نباشه. بیماران سرطانی که الان دارن از این به اصطلاح میکروداروها استفاده میکنن در حوزه سرطان، خب دارن این کارشون انجام میشه، تو کشور خودمون داره انجام میشه، توسط پزشکای خودمون هم داره انجام میشه. خب قطعا ما مشکلی نداریم، منتها حالا این وسط یه مثلا بحث رسانه‌ای و بحث تبلیغات ما هم حالا تو این حوزه‌ها باید به اصطلاح بیشتر بشه. ولی اینکه به اصطلاح داره جاری و ساری تو کشور ما، تو همه عرصه‌ها ما داریم میبینیم از این علم داریم میکنیم و جالب به این که ما از این علم بهرمندیم. حالا مثل این میمونه که یه نفر که یک آوردهی رو داره، یک امکاناتی رو داره، یک آدم زورگو میاد میگه نه شما حق استفاده از این امکانات رو ندارید، و این خیلی حرف زوریه که یک کشور بتونه به خودش اجازه بده بیاد به کشور ایران همچین حرفی بزنه، و این به نظر من در ذهن مردم ما اصلا جایگاهی نداره.
فرض رو بر این بگذاریم که این اتفاق بیفته، یعنی جمهوری اسلامی بپذیره که این غنی‌سازی اورانیوم اتفاق نیفته، با اون ادعایی که دارن که شما نداشته باشید ما بهتون این امکانات رو میدیم، که البته که این موضوع هم با ثابت شده است که غربی ها در ادعای خودشون صداقت ندارن، همین فرضیه رو اگر بخوایم در نظر بگیریم نوع رفتار غربی ها در موضوعات مختلف چگونه بوده نسبت به ادعایی که خودشون داشتن؟
بله مردم فرهیخته ما اکثرا خب این موضوعات رو دنبال میکنن و در این فضاها هستن. خاطرشون هست چند ده سال پیش که اینها این موضوعات رو مطرح کردن، ما همش این بدعهدی و پیمان شکنی رو از این کشور داریم میبینیم، هم آمریکا هم اسرائیل، و نشون دادن که پای هیچ کدوم از اون توافقاتشون نیستن. از روز اولی که اون برجام رو ایشون پاره کرد و گفت اصلا این کاغذ پارهی بیش نیست و من بهش اعتقادی ندارم، بگیرید بیاید تا اونجا که انقدر این به اصطلاح حالا به خودش اجازه داد که حتی ورود به این فضا پیدا کنه، و این چیزی که مردممون مستحضرن و قطعا در ذهنشون خواهد موند و همچنان هم هست، ما هیچ وقت ملتی نبودیم که بخوایم حالا فرض بفرمایید بیگانه اعتماد کنیم، علارغم این همه شکنیایی که از این کشور دیدیم. قطعا این اتفاق نخواهد افتاد و مردم هم قطعا محکم پای این قضیه میستن. و حالا یه موقع هم هستش این موضوعی که هست، میگن آقا بالاخره وقتی ما علمو داریم برای حفظش هم قرار است حتی چه بسا تاوان اقتصادی هم بدیم، که همچنان داریم میدیم. یعنی الان بالاخره ببخشید موضوعی نیست که در مورد ایران تحریم نکرده باشن. وقتی من مدرس دانشگاهی من، استاد دانشگاهی من، پژوهشگر من از یک سرچ ساده اینترنتی محرومه، تمام به اصطلاح اون کلید واژه‌هایی که مربوط به این حوزه میشه رو نسبت به کشور ما و نسبت به اون دیتای ما بستن. خب وقتی ما در این به اصطلاح فضا تونستیم این علم رو تولید کنیم، قطعا هم نگهداری میکنیم. من جوانانمون و تمام اون دانش آموزا و دانشجوها و اون به اصطلاح مردم فرهیخته‌ای که ازشون سراغ دارم قطعا حافظ این علم خواهم بود و فکر نمیکنم زیر بار این حرف زور و مطابق با اون اسنادی که وجود داره دیگه بعید میدونم زیر بار این حرف برن.
یک نکته ای در گفتگو با آقای رشنو بهش پرداختیم جناب علی، میخوام دیدگاهتون رو بفرمایید که اشاراتی البته در خلال صحبتو داشتید، مشخصا بیشتر میخوام دربارش صحبت کنیم و اون هم پشت پرده ی این فشارها هست که در واقع مثلا بهانه سلاح هسته‌ای یا بمب هسته‌ای رو مطرح میکنن که شما نباید این توانمندی رو داشته باشید چون میخواد به اون نقطه برسه، اگرچه خودشون این سلاح هسته‌ای رو دارن و عملکردشون هم نشون میده که چه رفتارهای ظالمانه و چه جنایتهایی رو همواره مرتکب شدن. پشت پرده این فشار چیه؟
من احساس میکنم که این کشورها و اعتقاد خودم هست و خیلی از بزرگان و فرهیختگان این جمله هم متقابلاً عرض کردن، ما یک کشور رو به افولی به اسم اسرائیل داریم و این کشور قطعاً افول خواهد کرد. کشورهایی که در موضع ضعف هستن، خود آمریکا اقتصادش رو واقعا اگر صادقانه دوستان بخوان نشون بدن و قضاوت کنیم در مورد اقتصادش، این آمریکا کشوریه که اقتصادش صرفا بر اساس این به اصطلاح مستعمره کردن کشورهای دیگه میچرخه. ما مشکلات اقتصادی در کشور آمریکا، بحث افول خود صهیونیست و خود کشور اسرائیل، اینا همش میطلبه که قطعا بیان کشورهای دیگری رو تهدید کنن برای منافع کشور خودشون. و به نظرم اگر کشوری اینگونه تهدید میکنه، ما در جنگ 12 روزه ثابت کردیم که نه، تبل تو خالی بیش نیستن و بعید میدونم همچین امکانی داشته باشن. نظر شخصیم به این هست و بعید میدونم که بتونن حتی تو این فضا کاری انجام بدن و این تکنولوژی و صنعت برای ما خواهد ماند.
انشاءالله قطعا همطور خواهد بود. ما یک زمان کوتاهی داریم، بودن 2 دقیقه درباره چه باید کرد ها بفرمایید که در برابر این قبیل فشارها و این قبیل رفتارها جمهوری اسلامی باید چه موضعی رو داشته باشه؟
در این که کشورهای استعمارگری مثل آمریکا و صهیونیست و اسرائیل، اینکه شبکه‌های رسانه‌ای بسیار قوی دارن و میتونن وارد این فضای جنگ روانی بشن و در این کار به اصطلاح حالا توانمندتر از سایر کشورها هستن، چیزی که به ذهنم میرسه اینه که ما با آگاه سازی و هوشیار کردن مردمون و اون معرفتی که مردممون همواره داشتن، خیلی راحت میتونیم در برابر این موضوعات و جنگ‌های روانی به اصطلاح عکس‌العمل نشون بدیم. و خواهشم از واقعا هموطنانم این هستش که به قدرت جوانانشون ایمان داشته باشن، به دلیل اینکه ما داریم مواجه میشیم با جوانهایی که به شدت توانمند و به شدت انسانهای فریخته هستن و قطعا کشور ما رو نجات خواهند داد.
یک زمان 1 دقیقه داریم، درباره اهمیت تبیین این موضوعات برای داخل کشور هم بفرمایید.
به نظرم طبق فرمایش خود از آقا که جهاد تبیین داریم، همین روشن فکرهای ما و فریختگان ما، بچهای دانشگاهی ما، واقعا باید بیان این موضوع رو بگن که به خاطر این علم چقدر ما هزینه دادیم، هم هزینه های وقتی و هم هزینه و شهدایی که تو این راه دادیم. این باید تبیین بشه واسه مردم ما. این علم اصلا ساده به دست نمیاد و واقعا دستاوردشون تو حوزه های صنعت به نظرم باید ورود کنن و اینها رو نشون بدن به مردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی غلامی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. به پایان این برنامه از رو در رو رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. این نکته رو جهت اطلاع شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که در این برنامه از رو در رو بر اساس بخشی از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی نگاهی داشتیم به اهمیت غنی‌سازی اورانیوم و انشاءالله در دیگر برنامه‌های رو در رو فرازهای دیگری از فرمایشات ایشون رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. انشاءالله که با ما همراه باشید. رو در رو کاری هست از گروه سیاسی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی سکر خانم فتانه سوزنده. همکاران من در رو در رو هماهنگی خانم مهری مؤیدی و صدا بردار جناب جعفر عالی خان. خیلی متشکرم از همراهیتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.